رویداد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو مجله خبری تحلیلی رویداد. امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 1401 هجری شمسی است. این مجله خبری رو تقدیم شما میکنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,035. خواهش میکنم به ما پیام بدید درباره موضوعاتی که بهش میپردازیم، تا لحظاتی دیگه خدمتون خواهم گفته به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت، یا اگر نسبت به موضوع خاصی دغدغه دارید یا میخواید پیشنهاد بدید اون موضوع در این مجله خبری تحلیلی مورد بررسی قرار بگیره، منتظر پیاماتون هستیم. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشه‌های هوشمندتون هم برنامه ما رو رویداد از رادیو گفتگو یا دیگر برنامه‌ها و دیگر شبکه‌های رادیویی رو هم گوش بکنید. همین ساعت 12:02 است. صدای ما رو از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما شبکه رادیویی گفتگو می‌شنوید. اما امروز در این مجله خبری تحلیلی به افزایش الزامات اجرایی سازمان تعزیرات برای برخورد با گران فروشی خواهیم پرداخت. بی تردید در یک دو ماه آینده ما با چالش‌های جدی آبی و تنش آبی در کشور مواجه خواهیم بود. شاید از اسفند در برنامه‌های مختلف ما به این موضوع اشاره کردیم. در بخش با سخنگویان به موضوع برنامه‌ریزی در حوزه آبی کشور با توجه به محدودیت منابع خواهیم پرداخت. فرصت‌های پیشروی سیاست‌های جمعیتی برای اصلاح برخی فرآیندها موضوع دیگر ما خواهد بود. گمانه‌زنی‌ها برای فصل جدید گفتگوها میان ایران و عربستان موضوع دیگر ما خواهد بود. نحوه صیانت از منابع صندوق توسعه ملی. تصویب وام جدید خرید مسکن در شورای عالی مسکن. و بهبود ظرفیت‌ها برای افزایش تعاملات اقتصادی ایران و سوریه، موضوعاتی است که سعی می‌کنیم در برنامه امروز در این حدود 54-55 دقیقه برنامه رویداد بهش بپردازیم. فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,035 و از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی‌های هوشمندتون می‌تونید برنامه ما رو گوش کنید. ساعت 12:06:40 است از رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد همراه با شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. خب به موضوع گمانه‌زنی ها برای فصل جدید گفتگوها میان ایران و عربستان میپردازیم. جناب آقای دکتر کامران کرمی، کارشناس محترم روابط بین الملل، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر کرمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خیلی ممنون، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کرمی. اون چه درباره روابط ایران و عربستان در افواه عامه الان وجود داره، موضوع حل و فصل چالش‌های بین دو کشور هست برای اینکه ما بتونیم به توافق وین نزدیک شیم، و البته موضوعات منطقه‌ای مثل جنگی که الان عربستان سالهاست با یمن شروع کرده و نتونسته اون رو به ثمر برسونه، علارغم اینکه تلاش‌های زیادی صورت گرفت برای اینکه جنگ میان عربستان و یمن در همون ابتدایی که ایجاد شده بود به پایان برسه، اما بن سلمان کوتاه نیامد و معتقد بود که 2 یا 3 هفته ای جنگ یمن رو تمام خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاد. به هر حال این موضوعات منطقه ای و البته توافق وین موضوعی است که قاعدتا بایستی با حل و فصل روابط میان ایران و عربستان به نتیجه برسه. برداشت شما از این گمانه های موجود درباره روابط ایران و عربستان چیه آقای دکتر کرمی؟
خب تقریبا مذاکرات ایران عربستان که 5 دوران برگزار شده، 2 محور اصلی داره، یکی محور احیای روابط دو جانبه و یکی هم محور تحولات منطقه‌ای که مهمترینش در واقع یمن هست. در بحث احیای روابط دو جانبه با توجه به پیشرفت‌هایی که در دور 5 مذاکرات به میزبانی بغداد برگزار شد، تقریبا 2 کشور در این برایند قرار گرفتن و احتمال دیدار در واقع وزرای خارجه وجود داره که در اونجا در مورد بازگشایی کنسولگری ها و سفارتخانه های 2 کشور صحبت میشه. اما در خصوص تحولات منطقه و به خصوص یمن همچنان علارغم آتش بس 2 ماهه که در یمن برقرار شده و مذاکرات سیاسی در حال شکلی هست، اما خب همچنان ما پیشرفتی رو به موازات اون بحث روابط دو جانبه مشاهده نمی کنیم. بنابراین این میتونه در دور 6 و دور بعدی احتمالی مذاکرات هم به نوعی در دستور کار قرار بگیره، اگر در واقع عربستان سعودی بخواد روند شکل گرفته در داخل یمن رو تبدیل به یک مذاکرات سیاسی واقعی و مبتنی بر پذیرش نگاه انصارالله و گروه های مقاومت در داخل یمن بکنه. اگر این اتفاق بیفته تقریبا میشه گفت که به موازات اون بحث روابط دو جانبه ما در بحث تحولات منطقه‌ای هم شاهد پیشرفت در روابط ایران و عربستان خواهیم.
آقای دکتر کرمی، نگاه اعراب حالا به ویژه عربستان که در رأس و پس از اون امارات و البته اسرائیل این هست که جمهوری اسلامی در توافق وین به نتیجه‌ای نخواهد رسید. اگر جمهوری اسلامی به نتیجه برسه، حتی برای ما که برده در هر دو صورت، به هر تقدیم ما برجام رو هم که امضا کردیم علارغم نقدهایی که بر برجام وارد بود، ما از برجام خارج نشدیم، آمریکایی‌ها خارج شدن، ما پس از 1 سال تعهدات رو بر اساس برجام کاهش دادیم و ضرر نکردیم. حالا دستکم در حوزه قرارداد بین المللی برجام ضرر نکردیم. چرا؟ تحریم شدیم، تحریم ها شدید هم بود، اما این وسط متضرر خود غربی ها بودن در این زمینه. اون چرا مهمه اینی که میگن جمهوری اسلامی اگر برجام رو، یعنی توافق وین رو احیا نکنه، همین شرایط خواهد داشت، یه مقدار نفت میفروشه، کشور رو بالاخره افتان و خیزان اداره خواهد کرد و به نتیجه نخواهد رسید. چه دلیلی داره که اصلا ما موضوع یمن رو حل کنیم که بعد بریم سر موضوعات دیگه؟ آیا عربستان در واقع به یک بیعملی این چنینی رسیده در خصوص مذاکره با جمهوری اسلامی علارغم 4-5 دور مذاکره، یا نه این کش دادن ها با چه هدفی داره صورت میگیره؟
در واقع از همون سال 2015 که بحث توافق برجام امضا شد، ما شاهد کاهش عربستان و بعض کشورهای عربی در این روند بودیم، اما در شرایط کنونی خودش هم در واقع به این نتیجه رسیدن که یک توافق هسته‌ای که بحث غنی‌سازی ایران رو تحت پادمان‌های بازرسی قرار بده، خب طبیعتاً خیلی بهتر از شرایطی است که ایران بخواد در بحث غنی‌سازی 60% وارد بشه و در آستانه در واقع اون چی که اونها اعلام میکنن بمب هسته‌ای قرار بگیره. بنابراین در شرایط کنونی تفاوتی که با اون مقطع داره این هست که این نگاه عقلانی در واقع توی خود عربستانی هم نسبت به برجام صورت گرفته، منتها شرایط منطقه و بحث موشکی رو به این پیوند میذارن و معتقدن که یک برجام چند جانبه و به تعبیر اونها برجام پلاس پلاس باید امضا بشه، که در عمل هم اتفاق نیفتاد و خود جمهوری اسلامی معتقد بود که ما مذاکرات منطقه‌ای رو با عربستان پیش خواهیم برد، اما این ارتباطی با بحث‌های مربوط به برجام نداره. تقریبا خود عربستانی هم به نظر میرسه که با این وضعیت همراهی کردن و فارغ از این که در واقع برجام احیا بشه یا نشه، این مذاکرات منطقه ایران عربستان که خودش یک داستان متفاوتی از برجام هست،
بله،
عربستانی ها بهش تن خواهند داد.
یعنی معتقده که عربستان در نهایت کوتاه خواهد اومد و به این سمت و سو خواهد اومد که مشکل یمن رو حل کنه؟
در واقع تجربه تنش گسترده که ما از 2015 تا قبل از روی کار اومدن بایدن داشتیم، یعنی در دوره ترامپ و اون بیعملی ترامپ که عربستان فکر میکرد ترامپ به نفع اونها عمل میکنه، باعث شد که در واقع این عقلانیت در عربستان شکل بگیره که بالا رفتن سطح تنش با جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نفع اون نیست، بلکه میتونه منافع اون رو به خطر هم بندازه. بنابراین این باعث شکل گیری این نگاه شده که فارغ از بحث احیای برجام یا که اگر برجام احیا بشه، خب طبیعتاً تأثیر بسیار مثبتی روی بحث مذاکرات ایران و عربستان در سطح منطقه خواهد داشت، اما فارغ از این که برجام به شکست بخوره، به نظر میرسه که بحث مذاکرات منطقه ایران و عربستان ادامه پیدا خواهد کرد.
خب حالا تداوم این مذاکرات منطقه ایران و عربستان و موضوع طولانی شدن توافق وین چه ارتباطی میده با هم داشته باشه؟ حالا جمهوری اسلامی آیا منتظر این هست که آبان ماه شه، انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به سرانجام برسه و مثلا فضای کنگره آمریکا به نفع دموکرات‌ها ورق بخوره و بعد ورود کنه به بحث توافق وین؟ عربستانی هم که از سوی دموکرات‌ها بهش اقبال چندانی نمیشه به نسبت زمانی که جمهوری‌خواها در سر کار بودن، اون هم منتظر است ببینه انتخابات میاندره کنگره آمریکا به ضرر دموکرات ها تموم میشه و بعد مخبا فشار بیشتری مذاکرات ادامه بده. آیا این کش دادن ها با این هدفه که دو طرف میگن آبان ماه به بعد یا به نفع جمهوری خواها خواهد شد و دولت بعدی و طرف جمهوری اسلامی هم میگه به نفع دموکرات ها خواهد شد و به نفع به ضرر در واقع میشه گفت عربستان در معادلات منطقه ای، کدوم یک از این دو گزینه رو اینها مد نظر قرار میدن برای اینکه مذاکرات رو زودتر به انجام برسونن؟
در واقع این ملاحظه بیشتر از سمت عربستان سعودی شاید در شرایط کنونی مطرح باشه، به خصوص با توجه به فشارهایی که بایدن بر عربستان سعودی تحمیل کرده، اما دلست. به نظر نمیرسه که در واقع این ددلاین بخواد نقش خیلی تاثیرگذار و محدود کننده روی مذاکرات داشته باشه. اما به
خاطر طولانیش نمیکنه آقای دکتر، طولانیش نمیکنه
شما، بله به تعبیر شما شاید به نوعی مذاکرات رو تقریبا با حوصله بیشتر و با نگاه به اون ددلاین یا اون بازه زمانی انجام بده. البته خب این تقریبا نقشی توی تصمیم گیری های جمهوری اسلامی نخواهد داشت و به نظر میرسه خود عربستان هم برای اینکه بخواد مذاکرات دو جانبه رو به نتیجه برسونه،
بله،
این ددلاین رو در واقع باید از ذهن خودشون پاک بکنن و به اون مذاکرات واقعی در واقع تم بده.
و آخه این باید رو شما به عنوان یک کارشناس دارید میگید آقای دکتر کرمی، یا ممکنه جمهوری اسلامی به عنوان یک سیاست این باید رو لحاظ بکنه؟ یعنی میگه که بالاخره عربستان باید تن بده به این قضیه، اما واقعیت اینه که این باید اگر از بیرون فشاری بر عربستان وارد بکنه اتفاق خواهد افتاد. اگر
بله این فشارها ادامه داره، بله، این فشارها به این طرز که تا پایان دولت بایدن تبدیل به اون ما هستن در روابط عربستان و ترام بشه. بنابراین این خود ارزیابی عربستانی ها این هست که این فشارها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
درست. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر کرمی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
روز شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب گفتگوی من رو با آقای دکتر کرمی شنیدید در خصوص فصل جدید گفتگوها میان ایران و عربستان و گمانه‌هایی که وجود داره، چون مقامات آمریکایی هم در این باره اظهار نظری رو کرده بودن. امیدوارم که اونچه تحلیل شد در این برنامه و موضوع طولانی شدن مذاکرات منطقه‌ای بین ایران و عربستان به سرانجام خاتمه جنگ میان عربستان و یمن و پس از اون انشاءالله توافق وین منجر بشه. خب میخوایم به موضوع جمعیت بپردازیم. فرصت های پیش روی سیاست های جمعیتی برای اصلاح برخی فراگندها و سرکار خانم فاطمه کتابچی جمعیت چرا سوخت ارتباطی من هستن. خانم کتابچی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبای برنامهتون. وقتتون بخیر، در خدمتتونم.
خیلی ممنونم خانم کتابچی. ما تو اسناد بالا دستیمون مثل قوانین مادرمون برنامه ششم توسعه که قاعدتا از ابتدای سال باید تمام میشد و از ابتدای سال 1401 برنامه هفتم توسعه رو شروع میکردیم و الان داریم سال آخرش رو تمدید میکنیم تا برنامه هفتم آماده بشه، درباره جمعیت سیاست‌های دیده شده بود.
بله.
خب سیاست‌های کلی دیگری رو هم رهبر معظم انقلاب در مشورت با مجمع ابلاغ فرمودن در حوزه جمعیت که اونها هم بارقه‌هایی از اون رو داریم در حوزه قوانین پایین دستی میبینیم، مثلا قوانینی که وصل شدن به قوانین بودجه و الان دارن یک یک دیده میشه، مثل مثلا وام های فرزندآوری، موضوع وام ازدواج، قانون جمعیت و قانون جوانی جمعیت. اینا اتفاقاتی است که الان افتاده. اما تا نگاه بالا دستی به این موضوع نداشته باشیم، حرف و سخن از سیاست های جمعیتی بیشتر حرف و سخن خواهد بود تا در عرصه عمل. به نظر شما در اسناد بالادستی این موضوع باید چگونه دیده بشه که ما از پنجره جمعیتی موجود در کشورمون بتونیم درست استفاده بکنیم؟
ببینید، ما توی قوانین بالادستیمون همونطور که از اتحالی اشاره کردید، هم توی بحث سیاست کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری که سال 1393 ابلاغ فرمودن و هم توی برنامه های توسعه همون، ما کمبودی به لحاظ اشاره در برنامه های قوانین بالادستی هیچ وقت نداشتیم. خیلی کم شده که ما مثلا میبینیم جایی یک موضوعی در حوزه جمعیت این قوانین خالیه. ما اشاره های کلیمون کفایت میکرده.
بله.
اون چیزی که در واقع ما باهاش مواجه بودیم که باعث میشد اتفاق واقعی در کف میدان جمعیت نبینیم،
بله،
این بود که این موارد به عمل نمی رسید، یعنی به اجرا نمی رسید.
چرا؟
البته جای خالی قوانین اجرایی رو هم داشتیم. یعنی ما واقعا قبل از اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب بشه، ما چیزی نداشتیم که این قوانین سیاست های بالادستی رو تبدیل به قوانین اجرایی کرده باشه.
بله.
خیلی کم بود. یعنی ببینید، ما یه بند، یه ردیف افزایش جمعیت برای وزارت بهداشت داشتیم.
بله.
در سالهای گذشته که اون هم اصلا تعیین تکلیف نکرده بود که وزارت بهداشت دقیقاً قراره با این بند چه کار بکنه.
من.
و یه بحث ردیف ناباروری رو داشتیم.
دوست.
غیر از اون دیگه اگه بخواستیم مثلا بعضی موارد رو ارتباط بدیم به بحث جوانی جمعیت، همون مواردی بود که مربوط به ازدواج و تسهیلگرهای ازدواج و اینها بود.
الان اون چیزایی که شما می‌بینید خانم دکتر کتابچی، چی که الان می‌بینید، مثلا یه سری تصمیمات سلبی برای در واقع میشه گفت کاهش پاروری. من برخی ممنوعیت هایی که ابلاغ شد و یه سری اقدامات ایجابی مثل پوشش های بیمه‌ای برای درمان ناباروری، اینا چقدر میتونه اثر بذاره؟
ببینید، در مورد هر کدوم از این موارد باید به صورت کارشناسی خودش صحبت کنیم. یه سری مواردی که مثلا صحبت کردید، موارد سلبی که فکر می‌کنم منظورتون مثلا حذف ارائه رایگان تنظیم خانواده اون باشه، این موارد ذاتشون تأثیری در باروری یا عدم باروری ندارن. ذاتشون یعنی خانواده های ایرانی محتاج اون قرص 2000 تومانی نیستن که در شبکه بهداشت بهشون رایگان ارائه بشه، یا اینکه بخوام برن رو مثل بقیه داروها و لوازم بهداشتشون از داروخانه تهیه بکنن.
درسته.
اون 2000 تومان واقعا مسئله خانواده های ایرانی نیست. اون بحث سلبی که توی قانون اومده به خاطر اون فرهنگیه که اون با خودش میاره.
درسته.
چون ذاتن حکومت ها چیزی رو رایگان ارائه میدن که خیلی مهم و ضروریه.
بله.
یعنی شما حتما باید از این استفاده بکنید.
درست.
این به خاطر اون بحث فرهنگش هستش.
خب مکانیزمای ایجابی چطور؟
مکانیزمای ایجابی هم مورد به مورد متفاوته. ببینید، در قانون عملا اون مواردی که مشوق هاست، این مشوق ها قرار نیست کسی رو وادار به فرزندآوری بکنه. هیچ خانواده‌ای برای مهمترین تصمیم زندگیش نمیره به خاطر یک وام مثلا 20 میلیونی 30 میلیونی یا حتی زمین و مسکن برای یه فرزند بیشتر به دنیا بیاره. در واقع این تشویقی ها بابت اینه که اون خانواده‌ای که تصمیم داره دو دله که میخواد فرزند بیاره ولی نگران مشکلات و مسائلشه حمایت بشه.
خب.
و بتونه راحت‌تر تصمیمش رو عمل کنه.
پس باید یه کاری، یعنی یه چیزی بزرگتر از اینها باید دیده بشه دیگه، درسته؟
بیشتر ببینید مجموعه این هاست که جامعه رو تبدیل میکنه به جامعه ای که دوستدار فرزند آوریه.
ببینید خانم دکتر، وقتی مجموعه اینها به جایی میرسه که شهروند میگه من تو شرایط فعلی ترجیح میدم صاحب فرزند نشم، این که میگه شرایط فعلی یعنی جمیع جهات مثبت
بله،
و منفی
جهات
موجود.
دقیقا.
و چشماندازی که از زندگی داره.
بله، بله.
من کار ندارم چشمنداز خوبه یا بده ها.
بله.
بالاخره هر کسی به یه برداشتی میرسه از وضع موجود دیگه.
درست.
همه اینها میتونه شهروند رو به اینجا برسونه این تصمیم رو بگیره یا نگیره.
بله.
خب حالا ما نمیدونیم 5 سال دیگه چی میشه، نمیدونیم 10 سال دیگه چی میشه، نمیدونیم
بله.
شرایط کشور به کجا خواهد انجامید، توی همچی شرایطی باید سیاست چگونه طراحی بشه، برنامه هفتم چطور دیده بشه که سیاست های اصلاح جمعیت خودش رو نشون بده. چون حق واقعش اینه که اگر ما پنجره جمعیتیمون خوشبینانه تا 12 سال 15 سال دیگه کمک کنه به توسعه ما، از 12 سال بعد به بعد دیگه با پول و سیاست و چه میدونم تشویق و تبلیغ ما نمیتونیم به سمت توسعه حرکت کنیم.
البته تازه پنجره اقتصادیمون باز،
آره،
پنجره باروریمون که 5 سال دیگه بسته
میشه. بله.
ببینید، این سیاست های بالادستی که میفرمایید، خب ما توی سیاست گذاری سه حالت رو در نظر میگیریم برای برنامه ریزی. حالت
خوب.
محتمل ترین حالت، حالت بدبینانه و حالت خوشبینانه.
خب
طبیعتا سیاست ها متناسب با محتمل ترین حالت نوشته میشن.
درسته.
اگر اون خوشبینانه اتفاق بیفته ما در وضعی بهتر از اون وضع اولیه قرار میگیریم، و اگر اون بدبینانه اتفاق بیفته مجبوریم که به صورت سیاست های کوتاه مدت در بین برنامه های توسعه بیایم و سیاست هایی رو تزریق بکنیم که بتونه اون مسائل و چالش های جدید رو حل و فصل بکنه. مثلا موقعی که سیاست گذار داشته برنامه ششم رو مینوشته، هیچ وقت کرونا رو پیش بینی نکرده بوده.
بله.
و ما هم الان نمیتونیم بهش خورده بگیریم که چرا اون موقع کرونا رو پیش بینی نکردی، یا حتی مسائلی مثل تحریم رو، مثل سیل رو و موارد مختلفی که تو 5 ساله ششم اتفاق افتاد. بنابراین ما بر اساس شرایط موجود محتمل ترین شرایط رو باید در نظر بگیریم، بیایم شرایط ناباروری رو ببینیم، شرایط ازدواج رو ببینیم، شرایط زائقه فرزندخواهی خانواده ها رو ببینیم که ما زائقه فرزندخواهیمون از اقدام به فرزندآوریمون فاصله قابل توجهی داره. ما اگه بخوایم این فاصله رو پر کنیم، همون رفع موانع فرزندآوری، تسهیلات و مشوق هاست.
بله.
که خانواده ها تعداد بیشتری بچه میخوان، 2.2 دهم بچه میخوان، ولی عملا دارن 1.6 دهم بچه رو محقق میکنن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم دکتر فاطمه. میگه کتابچی
نمیدارم. من جمعیت شناس نیستم، من پزشک هستم.
بله بله.
سیاستگزار سلامت پژوهشگر بله. حوزه جمعیت هستم.
متشکرم از لطفتون خانم کتابچی عزیز، براتون روز موفقیت میکنم.
در فنای خدا خدا
حافظتون بشه انشالله. در ادامه مجله خبری تحلیلی رویداد یک بسته کوتاه گزارشی رو تقدیمتون میکنیم. مصاحبه همکاران بنده با رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور جناب خداییان در خصوص اموال تملیکی. به ما پیام بدید 301035 شماره پیام کوتاه ماست و از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشهای هوشمندتون هم میتونید برنامه ما رو گوش کنید. اونجا هم میتونید البته پیام بدید. 0921-9109 پیام دادن درباره مطالبه مردم، درباره نهادها و سازمانهایی که در دو شرکت خودروسازی داخلی جا خوش کردن، سهم میبرن، از عوامل گرانی خودرو هستند و تعارض منافع اونها باعث میشه که ما در حوزه این صنعت در معامش گفت پرسودی که میتونه به درد کشورمون هم بخوره اون رشد لازم رو نداشتیم. متشکرم از پیامتون. اما همکارم سرکار خانم قیاسمند این مصاحبه رو با جناب خدایان انجام دادن که به اتفاق میشنویم.
در خدمت جناب دکتر خدایان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستیم.
خب بعد از بازدیدی که ریاست محترم و قوه قضایی از انبارهای سازمان اموال تملیکی داشتن، مشاهده کردن که وضعیت نگهداری کالاها در این انبارها نامسامان هست و در واقع اموال مردم و بیت المال داره تضییع میشه، همون زمان دستور صادر کردن که سازمان بازرسی به موضوع ورود پیدا بکنه، که بعد از اون هم ریاست محترم جمهور بازدیدهایی رو داشتن، معاون اول رئیس جمهور. علاوه ما در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه یک بازرسی فوق‌العاده رو تصویب کردیم. حدود 20 نفر از بازرسای ما از تهران اعزام شدن در حدود در قالب 8 هیئت و از 120 انباری که در سطح کشور وجود داشت بازرسی به عمل آوردن. خدمت شما عرض کنم لذا ما نسبت به آسیب شناسی موضوع اقدام کردیم و آسیب ها رو به ریاست محترم سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ کردیم که اونها رو در دستور کار قرار داد. با اقدامات خوبی که صورت گرفت، خوشبختانه تا حدودی وضعیت انبار کالاهای اموال تملیکی بهبود پیدا کرد، به خصوص از زمانی که رئیس جدید سازمان اموال تملیکی منصوب شدن جناب آقای اشتهادی و کمک کردند. ما الان در بحث معدوم کردن کالاهای فاسد که انبارها رو پر کرده بودن 104% رشد معدوم کردن رو داشت، فروش 62%، واگذاری 43%، استرداد 56% رشد نسبت به سال قبل مدت مشابه رو داریم که در واقع حدود 44.4% ما